بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این که ما تقسیم مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در باب حقوق رو بررسی کردیم که ایشون سه تقسیم فرمودن، در دو محور بحث رو جلو بردیم. یک، حقوقی که قابلیت عوضیت دارند را، یعنی قابلیت نقل دارند، اشکال مرحوم نائینی رو مطرح کردیم که آیا حقوقی که قابلیت نقل دارند، قابلیت عوضیت دارند، میتونه به عنوان ثمن در بیع مطرح بشه یا نه. اشکال مرحوم نائینی که در منیت و طالب ما خوندیم صفحه 44، عرض شد که این اشکال عجیبی است، چون امروز هم به یک نحو ما با این بحث مواجه هستیم. عنایت بفرمایید، عبارتشون اینه که در بیع ما نیاز داریم ثمن و مثمن داخل بشن در ملک دیگری. کتاب رو من ادخال در ملک شما میکنم، ثمن هم شما ادخال در ملک من میکنید. خب، ولا شبهت فی ان الحق لا یکون قابلا لذلک. حق رو نمیتونیم عرض بکنم باش اینطوری مواجه بشیم. چرا؟ فانه مباین للملک سنخن. مرحوم امام در کتاب البیع صفحه 59 یه اشکالی داره به مرحوم نائینی که شما مبتنی کردید حرف را بر دو مبنا. یک مبنا اینه که لازم است که سمن و مسمن داخل در ملک دیگری بشود. اینی که عرض کردم امروز کار داریم همینجاست، اینو باید تحلیل کنیم. آیا سمن لازم است در ملک بایع وارد بشود، کما اینکه مسمن در ملک مشتری وارد شده؟ به تعبیر فنی تر، ما هر جا صدق عوض بکنه برامون بی محققه، یا صدق مقابل بکنه، بین مقابل و عوض باید تفصیل قائل بشیم. اینا امروز کار داریم. یه اشکال دومی هم داشت، این اشکال دوم رو جلسه قبل بحث کردیم که مرحوم نائینی فرموده که لابد من حلول سمن محل المسمن فی الملکیه، در همون جای مسمن باید بنشیند، و چون حق با عرض بکنم که ملکیت العین دو مرحله جدا از هم هستن، حق مرتبه نازله ملکیت، پس نمیتونه در همون محل بشینه. که خب این اشکالات متعددی داشت، ما در جلسه قبل بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. دقت میکنید؟ ضمن این که این نقض فرمایش خود مرحوم نائینی هم بود که حق و ملک را از یک سنخ می گرفت. چطور اینجا ادعا می کنه که مباینت هما سنخن؟ چطوری ادعا می کنه که ملک و حق از بکنم تباین سنخی دارن؟ این فرمایش مرحوم نائینی جلسه قبل بود. اونی که محل شاهد ماست اینه که ایشون می فرماین که ما برای عوضیت، ما چون در سمن بحث عوض رو مطرح میکنیم، حق نمیتواند عوض قرار بگیره. با تحلیلی که ایشون مطرح کرد، اگر حق نتواند عوض قرار بگیره، معناش اینه هم دسته دوم حقوق، اینایی که قابلیت نقل دارن، هم دسته سوم حقوق، دسته سوم اوناییست که قابلیت اسقاط دارن ولی قابلیت نقل ندارن. اسقاط میتونیم بکنیم ولی نقل نمیتونیم بدیم. در کجا اینو بحث کردیم؟ مرحوم شیخ فرمود در حق شفعه و حق خیار، که حالا اشکال کردیم به شیخ که شما فقط به من علیه الخیار قابلیت نقل نداره، ولی با فرض این که حالا این اشکال وارد باشه، الان امروز صحبت ما اینه، اینو میخوایم بحث بکنیم دوستان. حقوقی که قابلیت اسقاط دارند میتوانند ثمن قرار بگیرند یا نه، اینو میخوایم بحث کنیم. جلسه قبل حقوقی که قابلیت نقل دارند را بحث کردیم، گفتیم اگر قابلیت نقل داشته باشه ظاهرا اشکالی بهش وارد نیست، اشکالاتی که وارد بود رو پاسخ دادیم. خب حقی که یقبل الاسقاط هست، گاهی اوقات اسقاط مع العوضه، گاهی اوقات بلا عوضه. اسقاط بلا عوض را مناقشه صغروی نکنید، چون برخی ها گفتن قابل انتقال هم هست در حق حوو به حوو، حق مزاجعت رو گفتن میتوانیم اسقاط کنیم بلا عوض. حالا در مثال مناقشه نی، حقوقی که یقبل الاسقاط هستند میتوانند به عنوان عوض مطرح بشند یا نه. اشکالی که در این حقوق مطرح است، مهمترین شاید اشکال، اشکال مرحوم نائینی است. من اشکال رو طرح میکنم، عبارت ایشون رو میخونیم و بعد پاسخش هم میدیم. مرحوم نائینی میفرمایند اسقاط به معنای مصدری که باشد، اسقاط به معنای مصدری فعل شخص است، یعنی اسقاط کردن من. ظاهرش اینه حسب فرمایشاتی که تا حالا حضرات داشتن، اینه که شما بگید آقا شما عمل الحر را چطور میگفتید میتواند عوض باشد؟ خب اسقاط عمل حره، چه فرقی میکرد بین خیاطت و بین اسقاط؟ فرض کنید یک حق، هر دو فعل حره، عمل حره. همانطور که در عمل حر گفتید میتواند عوض قرار بگیرد، اینجا هم باید بگید عوض قرار میگیره. دقت کردید دلیل مثبت این چیه؟ اسقاط اگر به عنوان فعل شخص باشه بتواند به عنوان ثمن مطرح بشه. مرحوم نائینی میفرماین اسقاط چه به معنای مصدری باشد، چه به معنای اسم مصدری باشد، نمیتونه به عنوان عوض مطرح بشه. پس ببینید حقوقی که یقبل الاسقاطه نمیتواند عوض قرار بگیرد. خب چرا آقا، اشکالش چیه؟ فرمایش مرحوم نائینی اینه که سقوط و اسقاط یک معنای حرفی است، معنای اسمی نیست، معنای حرفی است. وقتی که معنای حرفی بود غیر قابل تمول است. اگر بخواید نقد بکنید این گزاره ها باید نقد بشه. یک، سقوط و اسقاط معنای حرفی است. دو، غیر قابل تمول است. چیزی هم غیر قابل تمول باشد، بفرمایید علل قاعده عوض نمیتونه قرار بگیره. اگر این دو رو اثبات بکنند ایشون، مدعا ثابت میشود. مدعا این است که حقوقی که یقبل الاسقاطند لا یصح جعله به عنوان ثمن. خب اجازه بدید اصل فرمایش ایشون رو ما خدمتتون عرض بکنیم. بله، منیت الطالب جلد یک صفحه 44. الاقوى عدم قابلیت الحق لوقوعه ثمنا في المبيع كعدم قابلیت وقوعه چه ثمن باشد چه مثمن. سواء جعل نفس الاسقاط و سقوط ثمنا او جعل نفس الحق، اسقاط را ثمن قرار بدیم یا اسقاط الحق را ثمن قرار بدیم. اسقاط فعله، دقت میکنید اسقاط فعله، چرا نمیتونه ثمن قرار بگیره؟ عبارتشون اینه فلان الثمن لابد من دخوله فی ملک البایع، سمن، اینا رو خوب مبناشون دستتون باشه. سمن رو ما باید بتونیم تو ملک بایه ادخال بکنیم، یعنی اگر کسی مبناش این نشد که آقا لازم نیست سمن فی ملک بایه داخل بشه، و چون اینا رو بعدا تحلیل میکنیم، ایشون فعلا میفرماین که سمن رو لابد من دخولهی فی ملک بایه، ول اسقاط به ما انه فعل من الافعال و سقوط به ما انه اسم المصدر ليس كالخياطه و سائر افعال الحر والعبد مما يملكه البائع. با خياطت قیاسش نکنید، خياطت را میشه ما وارد کنیم در ملک آقا. وقتی خیاطت قباشو بر عهده گرفتیم، خیاطت رو در ملک آقا وارد میکنیم، اما اسقاط رو من چطوری میتونم تو ملک آقا ادخالش بکنم؟ دقت کردید چطوری میشه؟ فان هذا المعنا، استشهاد اینجاست، معنا حرفی، اسقاط یک معنای حرفیه، معنای حرفی مقابل معنای اسمیه، دقت کردید؟ غیر قابل لأن یتمول، معنای حرفی ملحوظ فی الغیر است، پس خودش به ما انه معنای حرفی غیر قابل لأن یتمول، این قابلیت تمول ندارد الا به اعتبار نفس الحق. یادتونه یه وقتی من اول مباحث یه حاشیه رو از مرحوم ایروانی گفتم که ما وقتی میگیم حق به عنوان سمن باشه، حق رو میگیم به عنوان سمن، نه متعلق حق را. یه نزاعی بود اونجا که متعلق حقوق بحث است یا نفس الحق. حالا اینجا بحث اینه که ما یک اسقاط داریم، یه اسقاط یه حق فرض کنید شفعه داریم. اسقاط به ما این که یک فعل بنده هست معنا ندارد که دخول در ملک شمای بای. اسقاط چجوری دخول در ملک غیر براشون تصور میشه کرد؟ وقتی که دخول در ملک غیر نشد، پس سمنیتش محقق نمیشه. خب آقا مسئلتون یه اشکالی به نائینی مطرحه، خود ایشون میفرمن لا یقاس. این قیاس اشکال مهمیه، دقت کنید. جناب نائینی، شما میفرمایید که اسقاط چون معنای حرفی است غیر قابل لأن یتمول، لذا سمن نمیشود. ما نقض میکنیم فرمایش شما را. از شما میپرسیم آیا به عنوان شرط میتونیم اسقاط را در بیع مطرح بکنیم یا نه؟ من به شما کتاب میفروشم، خوب دقت کنید، بیع ارکانش تمامه، کتاب رو فروختم به شما، ثمنش 1000 تومان، من تا شرط میکنم کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که حق الخیارتان رو یا حق الشفعتون رو اسقاط بکنید، اشکال داره چنین شرطی کنم؟ این شرط درست یا درست نیست؟ بنده که شارطم، مشروطون لهم، شما مشروطون علیهی، چطور میتونم اسقاط را در ضمن بی شرط بکنم که تحقق پیدا بکند؟ و اتفاقا این شرط یک آورده هم داره، مشروطون له، یعنی کسی زینف میشود از این شرطه. خب اگر میتوانیم اسقاط را به عنوان شرط قرار بدهیم، خب شما چطور اونجا نگفتید؟ دقت میکنید یه کسی بگه آقا ما بی انجام میدیم به شرط این که مثلا هوا رو یه تکانی بدید، این شرط لغوه، این چون آورده ای نداره، چطور شما اونجا شرط رو میتونید مطرح بکنید اسقاط را به عنوان شرط فل بی؟ اگر اسقاط به عنوان شرط ضمن عقد مطرح میشود، اینجا هم اسقاط را به عنوان ثمن مطرح بکنیم. به تعبیر ثانی دقت کنید، شرط خیلی اشکال فنیه، شرط دخول در ملک مشروطون له پیدا می کند. شارط و مشروطون له معمولا یکی هستن، ولی لزومن لازم نیست شارط و مشروطون له یکی باشن. می دونید در بحث شرط احتمال داره من بایع شارط باشم اما مشروطون له ثالث باشه، معمولا شارط و مشروطون له یکی میشن. خب دقت کنید، ما شرط کردیم اسقاط الخیار را در عقد بیع. پس چطوری این شرط دخول در ملک من شارط من مشروط له پیدا کرد؟ پس می شود اسقاط دخول در ملکیت پیدا بکند. چرا شما میگید اسقاط یک معنای حرفی است و معنای حرفی لا یقبل دخولش در ملک ارز کنم متبایعین؟ این اشکال فنیه، مقابل نظر مرحوم نائینی اشکال فنی است. مرحوم نائینی پاسخ میدن، پاسخ مرحوم نائینی خوب دقت کنید: ولا یقاسو به شرط الاسقاط فی ضمن عقد لازم، عقد بی که ما مثال زدیم. چرا؟ لأن، خوب عبارت رو گوش کنید، لأن فی باب شرط یملک المشروط له، من مشروط له، علی المشروط علیه که ایشون باشه، اسقاط حق را یا سقوط حق را، من اسقاط حق را در شرط مالکم، در شرط لازم نیست که صلاحیت دخول در ملک من پیدا بکند. کی گفته شرطی شرط است که در ملکیت شارط وارد بشود؟ اینو که کسی نگفته، ولی در سمن گفتن، سمن وقتی سمن است که تو ملکیت، بفرمایید، ملکیت بایه بتواند وارد بشود. مشتری سمن رو باید بتونه تو ملکیت بایه درست کنه. پس تفاوتشون روشن شد براتون؟ تفاوتش این شد در شرط دخول در ملکیت شارط لازم نیست. کی گفته؟ عبارتشون اینه: بله، ولا یقاس به شرط الاسقاط فی ضمن عقد لازم، لان فی باب الشرط یملک المشروط له، یملک المشروط له علی المشروط علیه اسقاط الحق او سقوطه، ولا ملازمت بین قابلیتی للدخول تحت الشرط و بین قابلیتی وقوعه للسمنا، لأن اسقاط الحق يسير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق ولكنه لا يمكن ان يكون بنفسه مملوكا. با شرط می توان مملوکش کرد، ولی بدون شرط مملوک نمی شود. خب این فرمایش مرحوم نائینی رو از سوی امثال مرحوم امام نقد شده، و اون اینه که خوب دقت کنید، مدعای نائینی اینه: ما اگر شرط کردیم، با شرط اسقاط را مملوک میکنیم، ولی در بی که شرط نکردیم، اسقاط که مملوک نمیشود. اسقاط دقت کردید غیر قابل تمول، غیر قابل تملک. امثال مرحوم امام اشکالشون به مرحوم نائینی اینه که شرط معجزه ندارد که غیر مقدور را مقدور بکند. اگر قابلیت تملک و تمول نداره اسقاط، چه شرط بهش تعلق بگیره چه نگیره؟ شرط چه تحول ماهوی درش ایجاد میکنه؟ شرط که نمیتونه چیزی که قابلیت تمول و تملک ندارد رو قابل بکنه. شرط چیزی که قابلیت تملک رو دارد، تملکش رو برای شما ایجاد میکنه. این کتاب قابلیت تملک برای شما داره، قابلیت تمول داره، ما شرط میکنیم در عقد بیع که مال شما باشه، این درسته. ولی اگر یه چیزی قابلیت تملک نداشت، مثلا فرض بفرمایید خنافس، دیدان، اینا قابلیت تمول ندارن، با شرط میتونیم حلش بکنیم؟ با شرط میتونید حلش بکنید؟ لذا این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. دقت میکنید، ما الان نقد کبروی کردیم، یک نقد صغروی هم میکنیم. نقد صغروی هم مرحوم امام داره، در همین عرض کردم آدرسی که خدمت شما مطرح کردیم. نقد صغرویشون هم اینه که معنای حرفی غیر قابل تمول است یعنی چه؟ اینو توضیح بدید. ما قبول نداریم. ما در ضابطه مالیت گفتیم که مما یرغب فیه باشد، هر چیزی که متعلق رغبت قرار بگیرد یستق علیه انه مالو. این چه بیانی است که می‌فرمایید معنای حرفی غیر قابل للتمول؟ چرا؟ اگر معنای حرفی با لحاظ این عالیت دارد دیگه، با لحاظ متعلق الیهش یا ذوالعالش ما تونستیم اثبات کنیم که یرغب و فیه، پس مالیت دارد. در این که معنای حرفی غیر قابل لن یا تمول، این مناقشه صغروی هم وارده به ایشون، این اشکال ایشون هم عرض بکنم که وارده. عبارت امامو دقت کنید، صفحه 60 بیع امام: و ما قیل، این فرمایش نائینی، من ان الاسقاط بالمعنى المصدری و سقوط بما انه اسم المصدر لیسا کالخیاطه و نحوه ما مما یملک البایه. اینا مثل خیاطت نیستن. چرا مثل خیاطت نیستن؟ فرق اسقاط و خیاطت چیه؟ گوش کنید در بیان نائینی. خیاطت معنای اسمی است، معنای اسمی یعنی معنای استقلالی داره. خیاطی، دقت کردید، با اسقاط فرق داره. اسقاط خودش که فعل نیست که، خودش یک معنای اسمی نیست که، دقت میکنید. اسقاط چی؟ اسقاط متعلق میخواد، ولی خیاطت که خیاطت خیاطته. ایشون میگه این حرفی که مرحوم نائینی اینطوری گفته و بعد هم گفته لیسا کالخیاط و نحوها مما یملک البایه لأن هذا معنا حرفی غیر قابل لأن یتمول الا به اعتبار نفس الحق. خود اسقاط که تمول نداره، به اعتبار نفس الحق تمول پیدا میکنه. خود اسقاط که تمول نداشت نمیتونه سمن بشه. این حرف نائینی فلیسه به وجیه. چرا؟ چند تا ما بحث داریم. یک، مضافاً الى ان الخياطه و سائر الاعمال الحر و العبد اذا من المعاني المصدريه. خياطه هم مثل اسقاط معنای مصدریه. و ليس شيء منها بذاتها متمولا، مگه فعلی که به ذاتش متمول باشد شما دارید؟ فعل که ذاتن که نمیشه بگی متمول یا متمول نیست. بل اعتبار و مالیتها لعجل الاثار المرغوبه لدى العقلاء، و اونم فرقی نداره. اسقاط حق مرغوب عند العقلاء مثل خیاطه، هیچ تفاوتی بینشون نیست. و اگر مالیت به این معنا براش تصور بشود که میشود، دقت کردید، کافن فی جهازا کافن فی جعلها عوضا مضافن الى عدم کون حاصل المصدر معنا حرفی. یا کی گفته اسم مصدر معنای حرفیه؟ این چه فرمایشی دارید؟ این چه فرمایشی دارید؟ معنای حرفی یعنی معنای غیر استقلالی، معنای مندک فی الغیر. کی گفته اسم مصدر معناش معنای غیر استقلالی و حرفی است؟ قصد. چی؟ قصد. حرفی نیست. خب همین اشکال ما هم همینه دیگه. کی گفته معنای اسم مصدر معنای حرفی است؟ به این معنا که در معنای حرفی چون استقلال ندارد تمول رو نمیتونید تصور بکنید. در معنای حرفی نمیشه تمول رو تصورش کرد. معنای اسمی باید باشه که بشه تمول رو براش عرض کنیم، فرض بکنیم. لذا این فرمایش مرحوم نائینی، مرحوم امام میفرمایند تمام نیست. دقت میکنید، ما همین که آمدیم گفتیم آثار مالیت یرغب و فیه میتواند باشد، فرقی نمی کنه دیگه. اینها رو ما میتونیم عرض بکنم به باب سمن مطرحش بکنیم. خب این محور اول فرمایش مرحوم نائینی. یه محور دوم میمونه، محور دوم رو هم من عرض بکنم. محور دوم اینه که اینو مرحوم آقای خویی هم در مصباح جلد 2 صفحه 42 مطرح کرده، مرحوم نائینی هم مطرح کرده. حالا من طرح بکنم ببینیم میتونیم پاسخ بدیم به تمامه یا نه. در بی اگر آمدیم گفتیم به تعبیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که آقا بی وقتی محقق میشود البی لابد فیه من تبدیل، به ان یقوم احد العوزین مقام الاخر. اگر حقیقت بی را تبدیل گرفتیم، من کتاب را به شما تملیک می کنم ما به ازای اسقاط حق خیارتون، اسقاط حق خیار شما که تملیک نشد به من. دقت کردید این اشکال رو چطور جواب میدید؟ حقوق یقبل الاسقاط به عنوان ثمن قرار نمیگیرند به خاطر اینکه حقیقت بی لابد فیه من تبدیل، اسقاط جای مسمن قرار نمیگیرد، جای مبی قرار نمیگیرد. این اون نکته فنیه بود که گفتیم اصلا علت تأخیر تعریف بی هم به همین خاطر بود که اینا روشن بشه، چون ما در تعریف بی باید به جنبندی برسیم. لقائل ان یقول ما در بی نیاز به تبدیل نداریم، به تعبیر دیگه عوض در بی شرط یا مطلق المقابل کفایت میکنه. عوض جانشین معوض می شود، یعنی تبدیل را ما شرط می دونیم که من عوض را به شما می دم، 1000 تومان را به شما می دم ما به ازای کتابی که شما به ما دادید. اما اگر آمدیم گفتیم که عوض لازم نیست، هر چیزی که مقابل قرار بگیره ولو عوضیت هم محقق نشود کفایت می کنه. به تعبیر فنی تر شما نگید آقا این که نشد بی، نه، دایی من بایه از اینکه کتاب را به شما منتقل کردم، من یه دایی داشتم که شما حقتون اسقاط کنید ولو اینکه منتقل در به عنوان عوض منتقل در معامله به سمت من نشود. دقت کردید این از اون بحث های مبنایی است، ما در تعریف بی باید بهش برسیم. آقایان هم بحث دارن، مرحوم سید یزدی صاحب العروه ظاهرن اولین کسی است که این بحث رو طرح میکنه که ما در عوض لازم نداریم عوض رو ادخال کنیم در ملک بایع، مطلق المقابل کفایت میکنه ولو اینکه وارد در ملک بایع نشود. اگر این حرف مرحوم سید یزدی صاحب العروه درست بشه، دقت میکنید به نظرم اینجا هم حل میشه که اسقاط رو به عنوان ثمن در معامله ما بتونیم بپذیریم. شما نگید آقا چه دایی داره غیر اوغلایی میشه صفحیه، نه صفحی نیست، اوغلایی هم هست. نفس این که شما حق شفع نداشته باشید، نفس این که شما حق خیار نداشته باشید، من دایی دارم برای این که اسقاط بکنید این حق رو، همین کفایت میکند که فعل الاسقاط شما رو به عنوان مقابل قرار بدیم. خب پس اسقاط دو تا اشکال داشت دوستان، اینجا نوشتیم. یک بیان مرحوم نائینی که اینها معانی حرفیند غیر قابل لعن یتمول، این یک اشکال. اشکال دوم اینه که پاسخ دادیم، اولا مناقشه کردیم در معنای حرفیه بودنش، ثانیا مناقشه کردیم در غیر قابل لعن یتمولش. دقت کردید یعنی با تسلم این که معنای حرفیه هست هیچ کجا نگفتیم از ارکان محقق مالیتی نست که معنای اسمی باشد. کی گفته؟ ما یرغب و فیه کفایت میکند در تحقق مالیت، و این ما یرغب و فیه در هر دو معنا صدق میکنه. این پاسخ اصلی. یه پاسخ دومی هم داشتیم ما اینجا، دقت کردید؟ یه اشکال دومی هم داشتیم که اسقاط با فرض این که از ما تمولش و معنای حرفیش هم دست بکشیم، اشکالش اینه که اسقاط قابلیت تبدیل و ادخال فی ملک البایع ندارد، این رو چکار میکنید؟ این هم پاسخ ما این شد که علل مبنا باید مسئله رو طرح بکنیم. احتمال داره شما بین مقابل و عوض الان ملاحظه داشته باشید، بگید مطلق المقابل یرجع الی العوضیه، عوضیه رو انقدر محدود نگیرید، هر چیزی که مقابل باشد این عوض است، همین که من برام داعی هست که اسقاط کنیم حق شفعه شما را، این خودش یطلق علیه الوزیه. این به این معنا ما نمیپذیریم مقابل رو مقابل، نه نه، مقابل عوض فرض میکنیم. با فرض اینم که عوضیت درش بلنگه و صدق نکنه اشکال نداره، ما در بی بگیم عوضیت شرط نیست. خب این نکته ای رو که ما نسبت به اشکالی که در این که آیا اسقاط میتواند به عنوان عوض مطرح بشود یا نمیتواند به عنوان عوض مطرح بشود، و عرض شد که میتواند ما اسقاط رو به عنوان عوض در بی مطرحش بکنیم و این اشکالات وارد نی. یه بحث دیگه میمونه، من طرح میکنم انشالله تحلیلش برای فردا، بحث مهمیه، واقعا مهمه، ما در معوضم طرح کردیم، دوستان بنا شد پاسخ بیارن. ما اگر شک کردیم، عرض بکنم که در تحقق ارکان بی، چه در ناحیه عوض چه در ناحیه معوض، البته الان بحث ما در ناحیه عوضه، مثلا شک میکنیم اسقاط میتواند عوض قرار بگیرد یا نمیتواند عوض قرار بگیرد، آیا جای تمسک به عمومات ادله هست یا نیست؟ همین سوال رو ما در معوضم مطرح کردیم، عرض کردیم بحث فنی است. حالا این رو باید بحث بکنیم. یه کسی بیاد بگه آقا به هر حال احل الله البی، بی عرفی هست، ما اسقاط الحق را برای ثمن قرار دادیم، آیا میشه به احل الله البی تمسک کرد یا نه؟ همین حرف رو در مثمن هم به نوع دیگه زدیم که در بیع الحقوق یسق علیه انه بیع املا، اینجا هم در بحث ثمن مطرح میکنیم. این یک بحث فنیه داره، انشالله برای جلسه بعد بحث میکنیم. ما این بحث امروز ما تمام شد. یه نکته رو دوستان مطرح کردن، یه فرمایش رو ما در جلسات گذشته از قول مرحوم آیت الله خویی، محقق خویی رحمت الله علیه، نقل میکردیم که ایشون فرمود بین حق و حکم تفاوتی نیست. عرض شد که از حضرات سابقین بر ایشون این نظریه، صاحب نظریه مرحوم آقای خویی نیست. من یه عبارتی رو براتون از مرحوم شهیدی در این هدایت الطالب جلد 2 صفحه 151 خدمتتون میخونم که ایشون میفرمند و اما این حرفی که ما زدیم برای شما که حقوق را مقابل احکام قرار دادیم، حقوق را هم سه طایفه سه تسته کردیم بحث کردیم، انما هو مبنی على مزاق القوم القائلین بانقسام الحقوق، اینها و اما بناء على المختار من کون الحقوق کلها من قبیل الاحکام. دقت کردید؟ اصلا تفاوت ماهوی بین حقوق و حق، حق و حکم نیست، حقوق از قبیل احکامه. این مسبوق عرض ما این بود که این فرمایش این که تفاوت بین حق و حکم باقی نمیمونه سابق بر مرحوم آقای خویی هم طرح شده، ولی خب مباحثش رو دیگه در جلسات قبل گفتیم، تکرار لازم نیست. والحمدلله رب العالمین.